أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعة الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد در تنبیهاتی که در ذیل قاعده فراغ و تجاوز مرحوم آقای نائینی متعرض شدن و دیگران، حالا فقط از کلام از نائینی شروع کردیم، این تنبیه پنجم بود که ناقص خونده شد، یا حالا برای تکمیلش مجبوریم که از اول بخونیم. عرض کردیم بحث پنجم یا تنبیه پنجم به تعبیر من در جریان قاعده فراغ و تجاوز نسبت به این قاعده تجاوز در شرایط نه در اجزا. ایشون اولا متعرض شدن که اجزا شرایط بر سه قسمن. خب آقای مراجع، چون این تقسیم نکته فنی نداره، آقای مراجع کنید، سابقش هم که متعرضی بودن خدا آقای مراجع. بعد ایشون فرمودن که به قبل تعرض، چون یکی که اقسام خواهیم گفت، حالا فایده نداره گفتنش، و قبل از تعرض لحکم الاقسام ینبغی تنبیه على امر. و ایشون در این تنبیهی که بیان میکنن متعرض این نکته میشن که مفاد قاعده فراغ و تجاوز به اصطلاح یک اصل محرز یا اصل تنزیلی، بنابراین که یکی باشه، و از ادله هم همین معنا رو استظهار میکنن. البته ایشان در خود بحث ابتداعا احتمال دادن که جزء امارات باشه، حالا دیگه امارات قبول نکردن بنا شد اصل تنزیلی باشه. احتمال سومی هم هست که اصل غیر تنزیلی باشه، اصل غیر محرز باشه. عرض کردیم نکته فنی به نظر ما اینه، اگر در باب این قاعده فراغ و تجاوز نظر به واقع باشه و کشف واقع باشه، مخصوصا رو مبنای مرحوم نائینی که در باب امارات تطمیم کشف، اگر نظر به کاشفیتش از واقع باشه و تطمیم کشف باشه، این میشه اماره. اگر نظر به واقع نباشه و جعل وظیفه باشه اما مراد تنقیح موضوع و تحقیق موضوع باشه، میشه اصل محرز. اگر مراد مجرد جری عملی باشه، میشه اصل غیر محرز. اینم فرق بین این. و مرحوم نائینی قدس الله نفسه احتمال دادن که از لسان ادله جندر بیاد که جنبه کشف داره، او به این ایت و زعف کرومن و بعد الوزو. و متعرض شدیم که مرحوم آزیا فرمودن به این که درسته در قاعده فراغ و تجاوز یک مختصری جنبه کشف هست، اما شارع تطمیم کشف نکرد، ولی زا اماره بودن رو مرحوم آزیا از این راه قبول نفرم. و گفتیم که آقای خویی اماره بودن قبول کردن و آثاری که برش بار میشه. حالا مرحوم آقای نائینی در اینجا میفرمایند که المجعول فی قاعدت تجاوز و الفراغ انما هو البنا علا وقوع الجز بنا، تا بنا شد میشه اصل عملی، اما اگر کشف کاشف بود و این کاشف رو تمام کرد میشه اماره. پس همین که بنا بر وقوع جز مشکوکه، فإنها لولا تكن من الأمارات، اگر از امارات نباشه قاعده فراغ و تجاوز، لا اقل من كونها من الاصول المحرزه، این که از جزء اصول محرز باشه. اون وقت این مطلب رو از روایت حماد در آوردن، قال علیه السلام قد رکعت، اما توضیحات کافی رو سلام علیکم عرض کردیم در جو به این مطلب که چطوری قاعده فراغ در بیاد، قاعده اماره در بیاد، یا اصل عملی محرز یا غیر محرز. و که قوله علیه السلام فی بعض اخبار الوضوء هو حين يتوضا از کرمنه بعد الوضوء، این حدیث رو ایشون آورده. البته این حدیث رو ایشان سابقا ذکر کردن شاهد بر اماره بودن، حالا اینجا آوردن شاهد بر این که اصل محرزه. و عرض کردیم توضیحاتش گذشت، دیگه تکرار نمیخواد بکنیم، که این حدیث مبارک از بکیر رسیده و انفراد درش هست و احتمالاً کلام بکیره، ثابت نیست اصلا این حدیث باشه. این حدیثی که منشأ این شده که این دو جزوه امارات قرار بدن، هو اینه یتوزه ظاهرا شد اول به اول کسی که این مناقشه کرده بنده باشه. به هر حال این مناقشه گذشت که این حدیث ثابت نیست و این مطلبی که ایشون فرمودن در اینجا و سابقا فرمودن برای اینکه اماره است که آقای خویی هم به همین تمسک کرده و به اون حدیث دیگه هو هینه یسلی اقرب الالحق، به این دوتا حدیث مرحوم آقای خویی تمسک کردن که اماره است، یکی این ایشون. و عرض کردیم این روایت کلام راویز احتمالاً ثابت نیست که اصولاً روایت باشه. بعد فرمودن ولا ینافی ذلک قوله علیه السلام فی بعض الاخبار کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامزه کما هو. کل ما مضا رو اینم سابقاً متعرض شدیم، مرحوم ناینی از کلمه فامزه کما هو میخوان استفاده بکنن که این قاعده تجاوز یا فراغ، چون این که حدیث رو به هر دو زدن، قاعده تجاوز و فراغ به اصطلاح اصل غیر محرزه، چون مثل فامزهی یا یمزی فی صلات، اگر تعبیر امزهی باشه یمزی باشه میشه غیر محرز، اگر تعبیر این باشه که رکوع انجام دادی میشه محرز. ولا ینافی ذلک قوله علیه السلام فی بعض الاخبار کل ما مضا من صلاتک و طهورک. البته ایشون در کتاب که چاپ شده کل ما رو متصل چاپ کردن و عرض کردیم باید منفصل باشه کل ما مثلا. متصل رو مبنی بر فتح کل ما، اگر ما زائده باشه کل ما متصلا نوشته میشه، مثل کل ما کانت شمس و طالع کار نهار بود، سور قضیه کلیه واقع میشه. اما کل ما این اعراب میپذیره و ما هم به معنای مای موصول است. کل ما مضا من صلاته و طهورک فامزهی کما هو. عرض کردیم سابقا کدارن مرارن این حدیث هم تصادفا در باب قاعده فراغ و تجاوز خیلی مشهور شده در السنه اصحاب و مخصوصا که این مضا من صلاته رو اهم گرفتن، چه بعد از عمل باشه چه اثناء عمل باشه شامل هر دو میشه. لذا گفتن که بعضی از اخبار باب تعبیر شامل قاعده فراغ و تجاوز هر دوست، لذا یک نتیجه گیری کردن که قاعده فراغ و تجاوز یکیه، یا فراغ رو به تجاوز ارجاع بدن یا تجاوز رو به فراغ ارجاع بدن، چون دلیلی هم که داریم یکی. و عرض کردیم اولا روایت جزو روایت شازه اصحاب ماست، حسن ابن حسین لؤلؤی در سندشه که شواذ اخبار ایشان رو از همین کتاب نواردار حکمه استثناء کردن، ایشون روایت شازده داره و جای دیگه هم این تعبیر نیامده. تازه این تعبیری هم که در روایت آمده جناب آقای ناینی و دیگران این رو حذفش کردن، تلخیصش کردن، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فامزهی ولا عادت علیه. این ذکرت و تذکران از فرمودن، نتیجه این شده که خیال کردن روایت در قاعده فراغ و تجاوزه و روایت در نسیان اصلا، اصلا قاعده فراغ و تجاوز مورد شکه، شک بمانه، اما نسیان یعنی آدم یادش آمد که این کار رو انجام نداده، چرا بشه به قاعده فراغ و تجاوز. پس این روایت مبارک مضافن بر شذوذی که داره و بنای اصحاب هم بر این نیست که اگر یک نماز گذشت یاد شما در رکوع انجام نداده بگه لا عادت علیک، لا تو عاد میگه نماز باید بخونه. سر شذوذ این روایت هم توضیح دادیم چرا روایت شاذه، چون این میگه کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فامزه ولا اعادت علیک فی، این با اخبار لا تو عاد نمیسازه و لزام روایت شاذه، از روایت شاذه حسن بن حسین لؤلؤی است و قابل تصدیق نیست و موردش هم اصولا قاعده فراغ و تجاوز نیست، کلن نیست، موردش مورد نسیانه، فذکرت و تذکرن دیگه، موردش قاعده تجاوز نسیانه و قطعا موردش با روایت لا تعاد نمی سازه، چون معناش اینه که هرچی گذشت گذشت دیگه، تو اعتنا نکن، یاد آمد نماز او بی وضو خوندی، کسی نگفت اگه یاد آمد بی وضو خوندی نماز درسته، کل ما مضا من صلاتک و طهورک، کسی همچی مطلبی رو نفرمونده. لکن کما قلت لکم متاسفانه این متن در السنه اصولی خیلی رایج شده. این متن خیلی رایج شده، کل ما مزال من صلاتی که و طهوره فهمزهی کما هو، این متن خیلی رایج شده و نه این متن وجود داره و نه ارزش علمی داره. علایه حالن این هم راجع به این خبر که سابقا گذشت، و ان عدم دلالت ذالک علی تنزیل و الاحراز لا یضر رو به دلالت الاخبار الاخر علیه. درسته، یعنی مرحوم نانی میخواد که این روایت به عرض کردیم اختصاص به این روایت نداره، روایت دیگه هم داریم، یمزی قلت رجلان شک قال یمزی داریم، در روایت دیگه هم داریم. اگر تعبیر یمزی باشه این با اصل غیر محرز میکنه، اگر گفت قدره کرد اصل محرزه.
کما هو شاید یمزی کما هو، یعنی
باز محرز آهان، بازم این هم سابقا گفتیم، این روزه کما هو در روایت نیست، آهان
همزی
کما هو نیست، نه فهمزی ولا اعاده فعل،
نه دوباره قبلی که فرمودید
کماهو رو ناین اضافه بود، کماهو رو آقای نوصولی ها اضافه کرد، این هم متاسفانه نیست، فهمزهی ولا اعادت علیه کفیر، تازه این هم نیست، مشکل کار یکی نیست، یک جای درست حسابی نداره که آدم امیدی بهش داشته باشه.
وقت آیه قرآن بیارم
خراب بکنه دیگه روایتش، نه حالا میام خودش نمیگه. از عجایب کار اینه که این روایت خیلی مشهور شده در السنه‌شو با اینکه اصل نداره.
آقا تهذیب کماهو رو داره،
تهذیب اینجا که نداره، و لفظ الحدیث کل ما مضا من صلاته که به طوره فذکرته و تذکرن فهمزی ولا عادت علیه کفی، بعضش هم منفردن از تهذیب کافی نداری، نه که این جزء منفردات تهذیبه، این شاید باز وسائل کم کرده.
این روایت محمد بن مسلم از طریق بکر،
قبلش حسن حسین لودائیه، شاید کل ما شکر تفیه میفرمه، بله اون غیر از اینه، این کل ما مزا توش حسن، اونی که دیگه نه اون مشکل نداره، این کل ما مزا من صلاته که مال حسن حسین لولایی به محمد مسلم هم برمیگرده. علایه حالن اینم فهمزهی داره، کماهو هم تو این متن نداره، فهمزهی ودا آت علیه کفی، علایه کیف ماکان این روایت هم قابل قبول نیست، قابل تصدیق نیست، و انشتوهرت صدفتن همین متن بر السنه اصحاب. به هر حال جواب مرحوم ناینی این است که این به اصطلاح درست سردش اصل غیر، البته اختصاص به این ندارم، من چرا ناینی این رو آوردم، تا اگه متن کماهو باشه احتمال محرز هم هست، چون میگه فهمزی کماهو، یعنی کما اینکه واقع، اگه احتمال این باشه که محرز هم هست. و بالجمله ملاحظه الاخبار توجب القطع به کون الحکم المجهول فی الباب هو البناء علی وقوع المشکوک فیه، حکمی که در اینجا هست این است که به اصطلاح شما بنا بگذارید عمل بکنه. عرض کردیم به طور کلی موارد تنزیل و تعبد و اعتبار به طور کلی امر اعتباری امری است که نیست و شما اون رو ایجاد میکنید، وقت عرض کردیم نبودن و ایجاد کردن دو جوره، یک جور نیست در مقام واقع و میخواید بگین هست، یک جور نیست و حسب علم و میخواییم بگین هست، دوتا نیسته، نه یک نیست، یک نیسته به حسب واقع، یک نیسته به حسب علم، اگر نیسته به حسب واقع بود اون هم میشه اصل عملی، یعنی جایی که نیست اصلا در واقع نیست بنا میگذاره که باشه، مثل فرض کنه استصحاب، فرض کنه مثل موارد دیگری از این قبیل، اینا تمام میشه اساط الحل، که یعنی شما مثلا جایی که اصلا نیست مثل همین استصحاب که ممکن است در واقع اصلا نباشه شما بنا میگذارین که ادامه داره و هست، و قسم دوم در مقام علم شما نیست، البته اونجایی که نیست واقعی است اگر بنا بگذاره طبیعتا بناش تا حد علمه، چون ما یک اصلی نداریم که بیاد بگه واقع هست، همچین چیزی رو ما نداریم، اون چی که ما داریم این است که میگه اون واقعی که نیست به حسب علم نیست، و این رو توضیحاتش رو به یک مناسبت در اصل عدم عذری هم توضیح دادیم. اینا خودش چونه که از اصول همینه، مثلا شک میکنیم زید ازدواج کرده یا نه، میگه اصل عدمشه. مراد از اصل عدم نه اینکه در واقع ازدواج نکرده، مراد این است که در حد علم من ازدواج نکرده، عدم در حد علم نه در حد واقع. آیا بچه داره یا نه، اصل عدم به این معناست. در اساط عدم قراشیت المرأة هم توضیح دادیم، عرض کردیم که غیر از این استصحاب که متعارف است، ممکن است در اونجا اساط العدم هم جاری بکنیم، مثلا اصالت عدم القرشیه یا اصالت عدم قرشیت عادل المرأة، اصالت عدم نه استصحاب. استصحاب یعنی حالت سابقه رو دیدن، بگیم اینجا حالت سابقه نداره، لیکن یک بنای عقلا دارن که هر چی که نیست حکم به وجودش میکنن. این مثلا فرض کنیم به این که مثلا زید ازدواج نکرده بود، یا زید به طور کلی شک میکنیم مثلا ازدواج کرده یا نه، اصل عدم ازدواج. و اونجا هم سابقا هم توضیح عرض کردیم این آیان که گفتن اساط عدم جاری میشه، یه توضیح نکته ظریفی رو عرض کردیم. اصول عملیه چون تصرف در مقام احراز و ادراکه، طبیعتا اینجوریه که این تصرف وقتی میشه که اطراف قصه رو ببینه، چشم بسته تصرف نمیکنه، نمیگه این اصل این که زن قارشی نباشه. یعنی به عبارت دیگری که من کران عرض کردم، اول داده های ذهن خودش رو میبینه، بعد اون مطلوب رو میبینه، بعد میبینه که آیا میتونه بنا بگذاره بر وجود مطلوب، و رابطه هم بین داده ها و اون مطلوب باید باشه. این مطالب بود که ما در باب اصول عملی توضیحات چه کران عرض کردیم.
ازدواجی صاحب از زمان مثلا زید ازدواج نکرده،
اون هم میگم نمیدونه، نیست به معنی مقام ادراک. در مورد مثلا وقت اینجا نکتهش اون نکته رو دقت کنید، در مورد این مثلا فلانی الان 40 سالشه نمیدونم ازدواج کرده نه، میام اینه حساب میکنیم که ایشون قطعا قبلا ازدواج نکرده بوده، این حالت رو میبینیم، بعد مثلا میگیم که همین حالت رو، یعنی میگیم احراز نشد، حکم میکنیم به عدم ازدواج چون احراز نشد. عدم ازدواج تو مقام علم و ادراک. اما اگر آمدیم، ولی خوب دقت رو میخوام شد، اما اگر شما وقتی آمدیم گفتیم درسته ایشون شما اصل عدم احراز، از اون برای این آدم 40 سالش، از این برای آدم متدینی، از این برای این در خارج مثلا چین و چنان اوضاع احوال کذا، اینا از اون برای ملتزم به شریعت، شریعت میاد تأکید رو ازدواج داره، پس احتمال این که ایشان ازدواج کرده باشه ما خبر نداشته باشیم هست، لذا نمیتونیم بگیم اصل عدم ازدواج. خوب دقت کنیم، روشن شد نکته؟ اصلا در باب اصول، خوب دقت این نکته براتون روشن بشه، نکته فنی. در باب امارات شما با خود شیء کار دارین، در باب اصول با یک وصفش کار دارین نه خودش. مثلا این پنجره باز، این خوب شما نگاه میکنیم پنجره باز، اما اگر شما گفتن پنجره نمیدانید بازیانه، با این وصف مجهول برمیگردم باشن شد نقطه فنی. در باب اصول شما اون صور ذهنی رو با هم دیگه جمع و تفریق میکنید، مناسب با اون صور ذهنی بعد از جمع و تفریق یک جعلی میکنید، مناسب با اون صور ذهنی باید باشه. مثلا همین شخص اگه 18 ساله باشه شاید راحت بتونیم بگین اصل عدم ازدواج، اما 40 ساله باشه میگه نه مشکله، چون صور ذهنی رو که ببینید مثلا این متدینه، ببین شخص رو در نظر نمیگیریم، عملش عناوین متدینه، دین داره، در روایات تاکید بر ازدواج شده و میدونیم این مقید به خیلی از مستحبات، چه برسه مستحبات مؤکده، پس نمیتونیم بگیم اصل عدم ازدواجه. این همون نکته ایست که من عرض کردم در باب اصول، نکته ای که خیلی مهمه است اون صور ذهنیه، جمع و تفریق اون صور ذهنیه، و اون مطلوبی که در نظر هست رابطه ای بین اون صور و اون مطلوب باشه، تا این که بیاد حکم بکنه که اون مطلوب موجوده یا موجود نیست. در باب اصول عملیه تمام کارها رو عنوانه نه رو خود ذات شی. این ولذا ما در باب مثل کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان همین نکته رو عرض کردیم. این ممکن است از حدیث مبارک در بیاد کل شیء مطلق یعنی فی نفسه، اگر فی نفسه شد دیگه اصل عملی، یعنی هر چیزی که در طبیعت هست اصلا خدا واقعا او رو مطلق قرار داده. کل شیء مطلق این یعنی فی نفسه. و حتی یرد فی نهیان هم معید این معنا میشه، یعنی فی نفسه. آی خوبی میفهمن حتی یرد فی نهیان، حتی تعلم به نهی، حتی یرد نه حتی تعلم، اگر شد حتی تعلم میشه اصل عملی، اما میشه اماره، میشه حکم واقعی. خوب دقت کنید این نکان اماره، بله چرا ما معقیدمون همینه. کل شیء مطلق مراد اینه حتی یرد فی نهیان تا شارع نهی بکنه، یعنی حلال است واقعا. این ظاهر آیه بود، ظاهر البته حدیث سند نداره، مرسله و فقط صدوق نقل کرده. بله یک سند در اعمالی شیخ طوسی آمده که اون سند هم خالی از اشکال نیست. در اونجا اینطوره: کل الاشیاء و کلها مطلقه حتی یرد علیک فیها امرون او نهیون. یه علیک داره، اون علیک احتمال علم باشه، دقت فهمه، یک کلمه علیک اونجا اضافه کرده، حتی یرد علیک. این که ما میگیم در متون روایات اگر حتی یرد نهیون باشه ظاهرش که واقعیه، اما یرد علیک باشه این علیک کاری کمی خراب میکنه. حتی یرد علیک فیها امرون او نهیون، نهیون هم نیست. آیا صدوق این روایتی گرفتی اینطور خرابش کرده؟ فکر نمی کنم، فکر نمی کنم. صدوق خیلی عجل و شننه، اعتقاد من در متن روایات فوق‌العاده است. صدوق احتمال یک در میلیارد اگه صدوق تصور روایت اونطور باشه الاشیاء و کلها مطلقه. و از این که این حدیث رو فقط شیخ طوسی در عمالی آورده، در تحذیر و استفسار، در کتب دیگه هم بهش تمسک نکرده، کلینی هم نیورده، صدوق هم نیورده، انصافا شواهد قبولش بسیار بسیار مشکل. آن
فرمودین آقای خونی فرمان چی در مورد این حدیث؟
یرده یعنی تعلم، یرده رو من علم گرفت، اما خب خلاف ظاهره، یرد یعنی در واقع نهی باشه. بله در این روایت دیگه یرده علیک، من عرض کردم اون وقتم کلمه علیک کمی مشکل میکنه، مراد وصول یرده علیک یعنی حتی یصل علیک، میشه این رو به معنای علمی. حالا یا حالن توجب القطع به کون الحکم المجعول، حکمی که قرار اینجا حکم
مرسل بوده، اشاره این نیستش سندش
مثلا چیز نیست، چون اگه سند نقل نداشته باشه بعیده، چون صدوق بناش اینه که هر چی در کتاب معتبره الا ماده صرح به خلافه، ظاهرش قبول
داره کتاب
فقیه من لای هست بله بزنش. بعدش هم استدلال کرده به حدیث، صدوق هم میخواد بگه این جایز هست واقعا، نمیخواد بگه ظاهرا، میگه مقد قال صادق یا روی عن صادق انه قال کل شیء ما، نه نماز، نماز در یک لباسیه، گفتن آمین به فارسی، تعم قنوت به فارسیه، یه بحثی رو مطرح کرده وقت میگه درسته، چون در این صدوق ازش حکم واقعی در آورده.
یعنی معلوم نیست، شاید وارد شده به ما نرسیده، یعنی که یرد تو نمیشه استدلال هم نمیشه که، چون اگه یرد رو داشتیم کل اونایی که وارد شده وقت شد به خود واقعی یرد هم برحال نمیشه جاید بوده نرسیده، یعنی باز استدلال نمیشه.
اگر شاید رو شما باز کنید اصلا از فقه خارج بشید، چون فایده نداره، در همه فقه همین شاید میاد دیگه، هیچی لای استقر حجر آمد و حجر. ما فعلا بنام بینید که در کتاب صدوق اون چه که آمده به همین تمسک بکنیم، دیگه شاید تو جرد علیک بوده، صدوق ازش استفاده حکم واقعی کرده. خب ما مخواستیم یه بحثی رو مطرح بکنیم، حالا کمی مقدمش امروز اینجا میگیم، بعض مقدمش و تفسیرش رو جای دیگه. اینی که ایشون میفرمان ملاحظه طول اخبار توجب القطع به کون الحکم المجعول فی الباب و البنا علا وقوع المشکوک فی من غیر فرق فی ذلک بین قاعده تجاوز و فراغ، این من غیر فرق اشاره به این مطلبه که هر دو قاعده یکی هست، و کان شیخون الاستاذ مدظلو قبل هادا یمیل الى عدم کون قائط الفراغ من الاصول المهرزه. ظاهرش که ایشون به اماره میدونه صابره، الا انه لما کان ذالکه ینافی وحدت الکبرا المجعول الشرعیه. ظاهرا مراد ایشون به وحدت کبرا همین کل ما مزامن صلاته که به طهوره، چون داره کل ما مزامن صلاته که به طهوره فامزهی، چون این کبرا یکیه عرض کردیم همچه کبرایی نداره که وحدتش بحث کنه. التزم به ان قائد الفرات قائد تجاوز من الاصول المهرزه و هو الحق الذي لا محيص عنه. عرض کنم خدمتتون دیگه، حالا عبارات مقدمه ایشون رو کامل خوندیم، چون این هم عرض کنم خوب دقت بکنید، این مسئله که اگر شک کرد در رکوع مثلا و رفت و در سجود نمازش ادامه بده، یعنی اون روایاتی که آمده به عنوان یمزی، خود بنده هم سابقا عرض کردم این روایاتی که به عنوان یمزی است ازش در میاد اصل غیر محفظ. حالا میخوایم امروز نکته جدیدی رو عرض بکنه، یه احتمال کلی تری وجود داره، اون احتمال این که اصلا این قاعده فراغ و تجاوز جزو اصول نباشه کلا، اصلا جزو اصول نیست، این جزو مسائل فقهیه است نه قواعد فقهیه. یکی از احکام شرعی اینه که اگر انسان شک در رکوع کرد و امکان تدارک نیست ادامه بده نمازش. خوب دقت کنید، این میگه رکوع محقق شد، این حکم فقهی باشه اصلا. قاعده تجاوز رو کنایه فقط در صلات میدونه، در فراغ هم همینطور، یعنی مرادش
کلی بودنش بود دیگه، تو تعریفش
بود فراغ کلی اما تجاوز کلی
نه فراغ اصول و قواعد فقهیه،
نه اصلا اصول نیست، اصول که نیست که، یا قواعد فقهیه است یا مسائل، اصلا مسئله فقهی باشه. یعنی اهل سنت هم که قائلن به این که اگر شک در سجده کرد و ایستاده بود، فرض کنید اهل سنت هم که قائلن، اینا که اصل عملی جعل نمی کنن، که اینا مرادشون استظهار از ادله است. یعنی به عبارت اخرى اگر شما در یک جزئی شک کردین، امکان داره انجامش بدین، امکان نداره نماز ادامه بدین، این یه حکم فقهی است اصلا. احراز و نمیده اصل محرز و یعنی اون روایاتی که یمزی داره، اون یمزیش به این معناست که این یک حکم فقهی است و طبق این حکم فقهی اگر شک کرد در رکوع، هنوز به رکوع نرفته، یعنی ایستاده نه که رکوع رفت، به سجده نرفته انجام بده، اگر رفته به سجده ما بعد سجده رکعت‌های بعدی انجام میشه، قضاءش هم نکنه. نهایتش چی میشه؟ نهایتش این میشه که اگر شک کرد و انجام داد احتمالاً زیادی باشه، و اگر شک کرد و انجام نداد احتمالاً نقیصه بشه. شک تذکر نیست، نسیان نیست. وقت بیایم قائل بشیم که در باب حتی ارکان زیادی و نقیصه احتمالیش مضر نیستن، دیگه ربطی به قاعده اصلا
در حضرت اصلا استفاده کلی میکنه. فرق مسئله فقهی با مسئله اصولی میگه که
قاعده فقهی جناب مسئله فقهیه حکم یک موضوعی رو به عنوان کلیش برمی‌گیره، این مسئله فقهی. خوب دقت کنید، این مسئله فقهی اصلا این قاعده نیست، اصل عملی نیست، این کون المجعول فی الباب هو البنا بنا نیست، نه در حکم فقهی تعبدی جزئی هم نیست، هم کلیه. یعنی شما اگر در رکوع هم شک کردین، احتمال دادین زیادی، احتمال دادین نقیصه، این مضر به عمل نیست، عمل درست. خوب دقت، این اصلا جب مسئله کلا عوض میشه. نمیشه اصل محرز، نمیشه اصل غیر محرز. چرا نگی؟ نه بحث چرا نیست، حال نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شبیه این فتاوا در کلمات عامه هم هست که یمزی فی صلاته، چون بعد بحث عامه رو میخوام بخونم. اگر ما از این راه وارد بشیم، یا اصلا نکته این نیست که
بله
فرق فقهی است، چون شما اگر هنوز امکان رکوع داره بهتون بگن رکوع بکن، احتمال میده رکوع زیادی شد دیگه، خیر از این که چیزی نیست که. اگر رفتین در سجده میگن اعتنا نکن، نه انجامش بده نه برگرد و نه قضاش بکن، احتمال نقیصه است. بگیم رکوع و سجود و اینها احتمال نقیصه و زیادشون مضر نیستن، نماز درست. یمزی رو نه به معنی ما تا حالا بنده سراب و تقصیر یمزی رو برای شما بارون اصل غیر محرز گرفتیم، طبق این تصور یمزی اصل غیر محرز نیست، یمزی به معنای حکم فقهیست، اصلا مسئلتون فقهیه. اگر شما شک در رکوع کردید امکان داره انجامش بدیم، فوقش احتمال زیادیست، احتمال زیادی مضر نیست. امکان نداره در سجده رفتین برگردین سجده رو به هم میزنه، نماز رو ادامه بدین، اعتنابش نکنین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این به احتمال نقیصه است، احتمال نقیصه و احتمال زیاد مضر به صحت نماز نیستن. تأمل شد. اگر اینجور ما فهمیدیم این میشه فرع فقهی، مسئله تون فقهیه. دقت کردین چی فرق دو تا مسئله؟ پس بنابراین با این احتمالی که اخیراً دادیم، حالا سه تا احتمال بود، اماره باشه، اصل محرز باشه، اصل غیر محرز. باید چون به مناسبت که مرحوم ناینی فرمود یوجب القطع بکون الحکم المجهول فی الباب، وقت در حقیقت چون عرض کردیم اصول عملی نکته مهمش اعتبار تنزیل حکم میکنه، ما یه قاعده دیگری هم سابقا عرض کردیم، روایاتی که ما داریم مناسب اینه مخصوصا از امام صادق در همون جو فقهی معنا بشه. بیایم بگیم جو فقهی حاکم در اون زمان اصولا این نبود. اگر یک فقیه شافعی آمد گفت یمزی فی صلاته، این فقیه شافعی شأنش این نیست که بیاد ابداع حکم کنه. اگر در کتب فقهی این فرع آمد، اونا شأن خودشونو که ابداع نمیدونن، اونا شأن خودش رو استظهار از لسان ادله میدونن. خوب دقت کن، استظهار از لسان ادله. میگه از مجموعه روایات و آیات استظهار میکنیم که اگر احتمال نقیصه و زیاده بود این مضر به صحت عمل نیست. خود اصلا این تمام تصور رو عوض میکنه. من میخواستیم رو آخر بگم، حالا اجمالش بگم بعد برسیم به اونجا. خوب دقت بکنیم، یعنی اگر ما بخواهیم این مسئله رو در جبه فقهی نگاه بکنیم، جبه فقهی با فرع فقهی میسازه، چون فقیه اهل سنت اگر میخواست ابداعی باشه اینو باید از رسول الله نسن نقل بکنه، چون فقیه اهل سنت کارش این نیست که بیاد ابداع بکنه، بگه قد رکعت اصلا که در روایت ما آمده. فقیه اهل سنت شأن خودش، وقتی اگر روایات ما هم برسه به فقیه اهل سنت میگه خب امام صادق فرمودن اگر شک در رکوع در زیاده و نقیصه بود یمزی فی صلاته، مثل فلان فقیه، فلان فقیه گفت نه رکوع و سجود اهمیت دارن، اگر شک درش کرد صلاتش باطله، یا قائل بشه به این که باید مثلا تکرار بکنه، قضا بکنه خارج نماز یا داخل نماز. ها همینجا اینه که از نکات مهم هست.
استنباط شخصی،
استنباط شخصی بود نه نه مثلا ابداع. بله در باب استصحاب عده از فقها اهل سنت استصحاب قبول دارن، با اینکه استصحاب البته اونام مختلفن. چرا؟ چون میگن پیغمبر این کاره کرد، میشه ابداع. نهایت این که اینا میگن پیغمبر در دو مورد ابداع فرمود، یکی شک در حدث در اثنا نماز، یکی شک در رکعات. فقیه اهل سنت استظهار میکنه این ابداع رو از رسول الله در کل موارد، این نکته فهمیدم. اما در این مسئله اگر روایتی از نسن از رسول الله نداشتن، عادتا فقیه اهل سنت استظهار میکنه نه ابداع، نه المجعول هو الحکم بالبنا، این جعل رو نمیفهمه. و این روشن شد هدف اساسی من، یکی از نکات اساسی فقه ما و اهل سنت همینه. من همیشه عرض کردم فقه شیعه فقه ولاییه، این معنای فقه ولایی اینه، چون فقیه اهل سنت در امور ولایت اصلا دخالت شأن خودش رو ولایت نمیدونه، حتی فقهایی که با خلیفه مخالف بودن قبول نداشتن یا مثلا مثلا آدم خوبی نیست، معذالک میگوتن ولایت مال سلطان، مال امیر، مال خلیفه است. شأن ما استظهار از لسان ادله است. اگر این مطلب میدونم روشن شد چی میخوام بگم، اگر استظهار از لسان ادله باشه میشه حکم فقهی، اگر ابداع باشه، ابداع به مجرد صرف عمل میشه اصل غیر محرز، ابداع به معنای احراز موضوع میشه اصل محرز. اگر مراد طریقیت باشه و شارع امضا بکنه این طریقیت به واقع میشه اماره صلی الله علیه و آله. چهار تا نکته رو خوب دقت بکنید، چون یفتح علیکم ابواب کثیره. و در تعابیری که وارد شده هو بهینه توزع اذکر به قول آزیا مناسب است با قول مرنائینی با اماریت، لیکن اشکال اماریت خود نایم بعد برگشت، اشکالش اینه که شما با تفهیم کشف حال بشین، شارع کاشفیتش نیده تفهیم نکرده. مضافه که اون رو باید از کرده مشکل کلی داره. و اما اون رو باید که میگه بلاغت را کرد انصافا اصل محرز، اون رو باید هم که میگه یمزی ممکنه اصل غیر محرز باشه، ممکنه فرع فقهی باشه، این چهار تا احتمال تا بقیه خیلی بدی.